با سلام و روز بخیر، ساعت 9 صبح به وقت کابل از صدای ما راز رادیو آزادی میشنوید. شورش در زندان مرکزی هرات کشته و زخمی بر جای گذاشت. وزارت دفاع افغانستان از پیشروی در جنگ هلمند و کشته شدن یک قمندان ارشد گروه طالبان در آنجا خبر داده و سومین آتش بس در مدت 4 هفته میان آذربایجان و ارمنستان فرو پاشید. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد، اما اول تر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر، مقامات قندار از راه اندازی عملیات در ولسوالی ارغنداب خبر دادند. جرمنی و فرانسه محدودیت ها را برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا اعلام کردند و در مسابقات لیگ برتر هند امروز تیم های چنای سوپر کینگ با تیم کلکتا نایت رایدرز با هم روبرو می شوند. تفصیل خبرها، شورش در زندان مرکزی هرات حداقل یک کشته و حدود 12 زخمی بر جای گذاشت. مقام های محلی می گویند این شورش شام دیروز آغاز و برای چندین ساعت دوام کرد. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات برای دیو آزادی گفت درگیری در زندان زمان آغاز شد که پس از تفتیش بخش های از این زندان، زندانیان بخش از یک بلاک زندان را به آتش کشیدند. فرهاد گفت پلیس برای جلوگیری از این شورش اقدام به شلیک هوایی کرد، اما او جزئیات بیشتر شریک نساخت. اما محمد عارف جلالی سرطبیب شفاخانه اوزوی هرات بر رادیو آزادی گفت یک جسد و 12 زخمی رویداد به شفاخانه منتقل شدند. به گفته جلالی در میان زخمی ها 7 زندانی با مرمی مجروح شدند و 5 تن دیگر در اثر لت و کوب جراحت برداشتند. بر اساس آمار مسئولین زندان مرکزی هرات بیش از 2500 زندانی در این زندان به سر میبرند. بانوی اول افغانستان نسبت به حقوق زنان به ارتباط صلح ابراز نگرانی کرد. رولا غنی در نشست مجازی که از سوی شورای اتلانتیک برگزار و رولا بوش بانوی اول سابق امریکا نیز در آن اشتراک داشت، گفت اگر در توافق صلح با طالبان بیشتر امتیاز داده شود، دستاوردهای زنان با خطر روبرو خواهد شد. او میگوید زنان افغان صلح میخواهند، مردان افغان هم، ما هم از صلح میخواهیم. چه کسی خواهد بود که بعد از 40 سال جنگ و ناامنی در هر کنج و کنار کشور صلح نخواهد؟ ولی ما صلح بر قیمت نمیخواهیم. گفتگوی صلح میان هیئت دولت افغانستان و طالبان به تاریخ 12 سپتامبر در قطر آغاز شد، اما طرفین هنوز طرز العمل مذاکرات را نهایی نساختند. در هیئت حکومت افغانستان 4 زن عضویت دارند، اما کدام زن از سوی طالبان در این گفتگوها اشتراک ندارد. نشست وزرای خارجه هند و کشورهای آسیای میانه روی یک روند صلح به رهبری و مالکیت افغانها در افغانستان تاکید کرد. این نشست مجازی به هدف گسترش روابط تجارتی میان هند و آسیای میانه دیروز برگزار شد. محمد حنیف اطمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان در این نشست اشتراک کرد. در اعلامیه مشترک وزرای خارجه هند، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرغیزستان و قزاقستان گفته شده که آنها از یک روند صلح حمایت می‌کنند که رهبری، مالکیت و اختیار آن در دست افغان‌ها باشد. مقامات قندار از راه اندازی عملیات در ولسوالی ارغنداب قندار خبر دادند. جمال ناصر بارگزای سخنگوی قماندانی امنی قندار در این مورد برای رادیو آزادی گفت
تروریستان مسلح در آنجا در منازل افراد ملکی پنهان شدند. نیروهای امنیتی عملیات خود را در آنجا با بسیار احتیاط به پیش میبرند که انشاءالله این مناطق به زودی از وجود تروریستان مسلح پاکسازی خواهد شد.
طالبان مسلح درباره این عملیات نیروهای دولتی هنوز چیزی نگفتند. مقامات فدرال امریکا میگویند یک افغان را بر ارتباط یک مورد اختطاف سال 2008 به این کشور مسترد کردند. آجی نجیب الله دیروز به یک محکمه نیویورک احضار شد. او متهم شده که دیوید راد خبرنگار نیویورک تایمز، راننده او و طاهر لودین خبرنگار افغان را 12 سال پیش در افغانستان اختطاف کرده بود. مقامات آمریکایی گفتند نجیب الله 42 ساله که تابعیت افغانستان را دارد از اوکراین به آمریکا مسترد شد. خبرنگار آمریکایی و افغان بعد از 8 ماه از یک منطقه قبایل در پاکستان فرار کردند، اما راننده آنها قربانی این رویداد شد. اکنون از منطقه و جهان جرمنی و فرانسه محدودیت ها را برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا اعلام کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفت قرنطینه سرتاسری برای دومین بار ضروری است و افزود که موج دوم کرونا در مناطق دیگر اروپا نیز انتشار یافته. سر از شب گذشته میخانه ها، رستوران ها و دکان های غیر ضروری مسدود از مردم خواسته شد که از مسافرت خودداری کنند. از سوی دیگر انگلا مرکل سر اعظم جرمنی هم یک سلسله محدودیت ها را برای مدت 4 هفته اعلان کرد. او گفت باید هرچی زودتر دست به کار شد چون وضعیت جدی است. جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده مبارزات انتخاباتیش را به ویروس کرونا متمرکز ساخته و یک بار دیگر از رئیس جمهور دونالد ترامپ و رقیب انتخاباتیش از حزب جمهوری خواه برای مبارزه ناکافی علیه این همگیری انتقاد کرد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تا 6 روز دیگر برگزار شود. بایدن و همسرش جیل دیروز در ایالت دلاور به پای صندوق‌های رأی رفتند و در جمع 74 میلیون آمریکایی پیوستند که در این انتخابات از رأی‌گیری زودهنگام استفاده کردند. به خاطر همگیری ویروس کرونا این بار شمار زیاد رأی دهندگان آمریکایی از رأی الکترونیکی و رأی‌گیری زودهنگام استفاده کردند. بایدن گفته که در صورت برنده شدن و مهار ویروس کرونا در آمریکا را در اولویت کاریش قرار خواهد داد. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور و نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفته که کشورش در مبارزه علیه این همگیری به سمت درست در حرکت است و اداره و کار فوق‌العاده‌ای را در این راستا انجام داده. و ضمن مسابقات لیگ برتر کرکت هند قرار است امروز تیم چنئی سوپر کینگ با تیم کلکتا نایت رایدرز روبرو شود. کلکتا نایت رایدرز در مقام 5 و تیم چنئی سوپر کینگ در اخیر رده بندی این مسابقات قرار دارد. لیگ برتر هند پر ازینه ترین لیگ برتر جهان به علت شیوع ویروس کرونا امسال به تاریخ 19 سپتامبر در امارات متحده عربی آغاز شد. این مسابقات تا 10 نوامبر در این کشور ادامه خواهد یافت. پایان سرویس خبری. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 9:07 صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید. زندان مرکزی هرات شب گذشته شاهد شورش بود. در این رویداد از کشته و زخمی شدن زندانی ها خبر داده شده. جزئیات را در جریان این برنامه از محل با شما شریک خواهیم ساخت. وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات در ولایت هلمند یک قمندان ارشد گروه طالبان از پای درآمد.
در نتیجه ملا شاولی کسی که جنگ طالبان را در چاانجیر و باباجی رهبری میکرد همراه با 3 تن از جنگجویانش کشته شدند.
در ادامه گزارش داریم در مورد شیوع ویروس کرونا در افغانستان و تأثیر آن بالای بازار قالین فروشی در فاریاب.
به خاطر کرونا این دکاندارا را میبینین زیادترش نامده.
حالی که مریضی که همین کرونا در افغانستان آمده تاجران نمیاید.
در مسائل بین المللی از فروپاشی 3 آتش بس میان آذربایجان و ارمنستان در 4 هفته گذشته جزئیات خواهیم داد و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
همون جایی که زم دوستای ما پختر کرد مدام دیگه چیز و شریک شدم و دگردن گرفتم خدای من در افغانستان در ملک وطنم پس برام صاحبات خانه و جای زندگی خود شوام. باز 6 دیگه در اونجا دادم، باز رفتم میشه در اینجا دادم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز 5 شنبه 8 ماه عقرب 1399 خورشیدی است که برابر می شود با 29 اکتبر 2020 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک در برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. اما طور که در خبرها هم شنیدید، زندان مرکزی ولایت هرات دیشب شاهد شورش بود که در آن چندین زندانی کشته و زخمی شدند. جزئیات بیشتر را امین اکنون از شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات میپرسم که در یک تماس تلفنی با استودیو وصل شده. صابر صاحب باز هم به برنامه خوش آمدین. از شورش در زندان مرکزی هرات جزئیات تازه بدهید.
ببینیم شام روز گذشته آنچه که مقامات ملی شورش می‌خواندند از سوی زندانیان و و درگیری میان زندانیان و نیروهای امنیتی مستقر در زندان مطرح میکردن شب گذشته رخ داد و حالا تمام سرک های منتهی به زندان مرکزی هرات از سوی نیروهای امنیتی به روی وسایل نقلیه مسدود شده. خبرها از شفاخانه حوزوی هرات میرسانه که انتقال زخمی ها که حالا از او به عنوان 19 تن یاد میکنند به گفته دکتر محمد عارف جلالی سرطبی به شفاخانه حوزوی هرات از ساعت تقریبا 9 شب گذشته آغاز شده بود، انتقال تا 2 بجه ادامه داشته که یک کشته در میان از اینا داره که کشته از زندانیان هم برده میشه و 19 زخمی که هست 4 تنشان نیروهای امنیتی هستند و متبقی زندانیان. اما در کنار از این یک منبع محلی در ولایت هرات که خاص نامش گرفته نشه برای رادیو آزادی گفت که 6 کشته و همچنان حدود 30 زخمی نتیجه درگیری دیشب در زندان مرکزی ولایت هرات بوده که این 6 تن به گفته از او کسانی بودند که با جرایم سنگین در زندان هرات به سر می‌بردند.
صابر صاحب، آیا علت و انگیزه آغاز از این شورش در زندان مرکزی هرات تا هنوز روشن شده؟
تنها چیزی که مقامات محلی بزرگ اشاره میکنن میگن برخی نابسامانی هایی بوده که در بلاک پنجم و برخی بلاک های دیگه از چند قبل به این سو در داخل زندان هرات وجود داشته و نیروهای امنیتی وارد این بلاک ها میشن. من میخوام که به گفته از اونها این نابسامانی ها از بین ببرم، اما با واکنش خود زندانیان روبرو میشن که این مسئله سبب میشه که زندانیا قسمتی از بلاک پنجم زندان مرکزی هرات رو با آتش بکشن. اما معلوم شه که تا ساعتی بعد نتیجه درگیری ها و ای که چی علت میتونه باعث ای رخ داد بشه مشخص خواهد شد.
صابر صاحب، اگر کوتاه به شنونده ها بگویی که زندان مرکزی هرات در کدام ساحه شهر موقعیت داره، گنجایش چند زندانی را داره، یک کم اگر توضیح بیشتر در این مورد؟
همین کنون در زندان را در حدود 3000 زندانی با جرایم مختلف در قید هستند و زندان هرات نزدیکترین اداره با ریاست شورای ولایتی و همچنان در فاصله بسیار کم با ساختمان ولایت هرات قرار داره و در کنار زندان هرات چندین اداره دولتی ریاست‌های مختلف قرار داره و حالا وضعیت معلوم میشه از ظاهر قضیه که هنوز هم نرمال نشده، گرچه مقامات میگن که تحت کنترل ما است، اما جاده های منتهی به زندان همچنان مسدود است و پلیس کوشش میکنه که برخی جاده ها دیگر هم مسدود بکنه. اونا بیم دارن که احتمال داره که برخی از زندانیان با توجه به حمله که شب گذشته صورت گرفته در تلاش برای فرار داشته باشن.
اما یک سوالی که بر من میال پیدا شد، شما گفتین وضعیت به نظر میرسه که هنوزم بالت عادی بر نگشت، آیا صدای فر یا صدای تیراندازی هنوزم در محل شنیده میشه یا خیر؟
صدای فر شنیده نمیشه، چون تا حدود ساعت 1 بجه شب گذشته صدای فر به صورت شدید شنیده میشد و یک نارامی زیاد برای ساکنانی که در نزدیکی زندان قرار داشتن ایجاد کرده بود. امی حالم به نوعی شهر نسبت به روزهای گذشته خالی تر به نظر میرسه، چی از تردد مردم چی از وسایل نقلیه اینا. اما معلوم شه که تا ساعت بعد چی تدابیر از سوی مقامات محلی اتخاذ میشه.
بسیار زیاد تشکر. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی را از هرات با خود داشتیم، جایی که زندان مرکزی ای ولایت شب گذشته شاهد شورش بود. شاپور صابر گفت که در اثر از این شورش حداقل 1 تن کشته و 19 تن دیگر زخمی شدند. البته شفاخانه حوزوی هرات ای ارقام به خبرنگار رادیو آزادی داده که گفته شده 4 نیروی امنیتی در میان زخمی ها شامل است. جزئیات بیشتر در برنامه های بعدی رادیو آزادی با شما شریک خواهیم ساخت و همچنان میتونید در وبسایت رادیو آزادی این خبر را دنبال کنین. آدرس ماست azadiradio.com.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
حکومت افغانستان از پیشروی در جنگ هلمند و کشته شدن یک قمندان ارشد گروه طالبان خبر داده. وزارت دفاع افغانستان شب گذشته گفت ملا شاولی در عملیات قوای هوایی کشته شده. طالبان در مورد کدام تبصره‌ای نکردند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات دیروز در هلمند مولا شاولی کسی که جنگ طالبان را رهبری میکرد کشته شده است. روح الله احمدزی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که مولا شاولی در حمله هوایی کشته شد.
قوای هوایی امروز یک مخفیگاه طالبان را در ولسوالی نادلی هلمند هدف قرار داد که در نتیجه مولا شاولی کسی که جنگ طالبان را در چاانجیر و باباجی رهبری میکرد همراه با سیتن از جنگجویانش کشته شدند.
طالبان با وجود تماس‌های مکرر رادیو آزادی تا تهیه این گزارش در مورد کدام تبصره نکردند. وزارت دفاع افغانستان می افزاید که در ادامه عملیات مسیر راه لشکرگاه ولسوالی نادلی از وجود طالبان پاکسازی شد و در این جریان 18 تن از طالبان کشته و 27 نفر دیگر زخمی شدند. عملیات نیروهای دولتی از چند روز در هلمند ادامه دارد و وزارت دفاع میگوید که منطقه چاهنجیر ولسوالی نادلی و ده ها روستا را در مسیر راه ولسوالی ناوه از وجود شورشیان و ماین‌ها پاکسازی کرده است. همزمان با گفتگوی سال در قطر، طالبان دو هفته پیش با راه اندازی حملات به سوی لشکرگاه مرکز هلمند پیشروی و منطقه باباجی ناحیه چهارم شهر را تصرف کردند که در نتیجه هزاران تن به مرکز شهر پناه آوردند. مداخله نیروهای هوایی آمریکا که از پیشروی بیشتر طالبان جلوگیری کرد سبب اعتراض آنها شد. طالبان گفتند مناطقی را که در گذشته از دست داده بودند دوباره تصرف کردند. هنوز معلوم نیست که آیا نیروهای آمریکایی در عملیات جاری با نیروهای افغان همکاری دارند یا نه، ولی وزارت دفاع میگوید انتظار می‌رود در نتیجه این عملیات وضعیت در شهر لشکرگاه و مناطق اطراف آن عادی شود.
هلمند اخیراً شاهد درگیری‌های شدید بود. این درگیری‌ها در حال صورت گرفت که نماینده‌های از دولت افغانستان و گروه طالبان از کمتر از دو ماه به ایسو در قطر تلاش دارند تا برای پایان جنگ در افغانستان روی یک طرز العمل کاری بر آغاز گفتگوها به یک توافق برسند. تلاش‌های اخیر سال و تحولات در این رابطه امروز در برنامه در امواج آزادی هم با بس خواهیم گرفت و از شما نظریات خواهیم پرسید.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه بشه افغانان به جبی و به قوم و به سمت و به تنظیم بدی بیشی بایدوی
و ای نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشا دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
در امواج آزادی یا آزادی در آزادی پس سپوکی را امروز از رادیو آزادی فراموش نکنید. ولسی جرگه افغانستان تصمیم گرفته طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس را برای عصف قومیت و ملت در تذکره تابعیت بررسی کنه. در حال حاضر بر اساس فرمان تقنینی رئیس جمهوری قومیت و ملت در تذکره درج میشه، اما طرح تازه مجلس در پی لغوی فرمان است. عده با درج کلمه افغان در تذکره های الکترونیک مخالفت کردند. نظیفه محبوبی جزئیات بیشتر داره.
اختلاف نظر شدید در مورد درج هویت قومی و ملی در شناسنامه‌های الکترونیکی، قانون ثبت احوال نفوس را 5 سال در سردرگمی میان حکومت و مجلس نمایندگان نگه داشته است. شمار از نمایندگان مجلس با ارائه پیشنهاد تعدیل محتوای شناسنامه‌های الکترونیکی خواسته‌اند به این جنجال نقطه پایان بگذارند. حجت الله خردمند نایب منشی این مجلس به رادیو آزادی گفت که این پیشنهاد برای بررسی مورد تایید مجلس قرار گرفت.
طرح تعدیل ثبت احوال نفوس را اینا آماده کرده بودند، برای گیری گذاشته شد که با اکثریت آرا تایید شد. یکی هم معاش و حقوق کارمندان دولتی متقاعدین و معلولین و خانواده شهدا بر اساس تذکرهای سابق باید اجرا شود. این بود. و دوم هم بند دوم ماده ششم قانون ستاوال نفوذ باید تحویلات بیاید. این را به کمیسیون امنیت داخلی سپرده میشه. سر از این کمیسیون کار شروع میکنه. بعد دینه در مجلس رای گیری میشه بالا.
بر اساس طرح پیشنهادی در تذکره تابعیت، نام، نام پدر، نام پدر کلان، محل تولد، تاریخ تولد، سکونت اصلی و فعلی شهروندان درج میشود. در این طرح پیشنهادی قومیت و ملیت حذف شده است. در حال حاضر بر اساس فرمان تقنینی شماره 243 سال 1395 محمد اشرف غنی رئیس جمهوری، قومیت و ملیت در شناسنامه‌های الکترونیکی درج می‌شود. سخنگویان دفتر ریاست جمهوری از اظهار نظر درباره تصمیم تازه مجلس خودداری کردند. موضوع درج یا عدم درج قومیت و ملیت در شناسنامه‌های الکترونیکی از موارد جنجالی در قانون‌گذاری افغانستان است. تصویب قانون ثبت احوال نفوس در سال 1393 جنجال‌های طولانی را در مجلس برانگیخت. سرانجام مجلس با حذف قومیت و ملت از شناسنامه‌های الکترونیکی آن را تصویب کرد. رئیس جمهوری همان را توشیح کرد. اما بعداً با صدور فرمان تقنینی قومیت و ملت را در شناسنامه افزود. صدور این فرمان واکنش‌هایی را در پی داشت. حالا مجلس دوباره تصمیم گرفته که این موضوع را بار دیگر بررسی کند. تصویب آن در ولسی جرگه نیازمند تایید مجلس سنا و توشیح رئیس جمهور است.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
دست به که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا دقایق دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یک پی دیگر نشر خواهند شد. اکنون گزارش داریم در مورد از اینکه ولسوالی های چارگانه اندخوی در ولایت فاریاب یکی از مراکز عمده تولید قالین در کشور است که بعد از شیوع ویروس کرونا ده‌ها دکان قالین فروشی در بازار از این ولسوالی بسته شده. شمار از قالین فروشان اندخوی گفتند به علت نبود خریدار قالین های زیاد در دستشان مانده و حالا دنبال کارهای دیگری انتاز قالین فروشی دست بکشند. اکرام کرم خبرنگار رادیو آزادی از فاریاب جزئیات دارد.
شیوع ویروس کرونا بازار معروف و مزدحم قالین اندخوی در فاریاب را از رونق انداخته. قالین فروشان میگویند از جمع بیشتر از 300 باب دکان 250 آن بسته و از تعداد خریداران هم کاسته شده. اندخوی چهار ولسوالی فاریاب را در بر میگیرد که خان چارباغ، خرمقل و قرغان میباشد. حاجی محمد نبی محمدی از 25 سال در مارکت قالین فروشی اندخوی قالین فروشی می کند. او می گوید که شیوع ویروس کرونا در اندخوی حالا کاروبارش را خراب کرده است.
به خاطر کرونا این دکانداران را می بینین زیادترش نامده. خب مردم می ترسه به حساب حال خاطر مرزا بند است. خب به حساب رنگ نمی آید، تار نمی آید، در اینجا مشتری ما هم نمی آید به خاطر مریضی. خب صادرات و واردات بالکل قطع است.
حمیدالله خان هم در بازار اندخوی قالین فروشی می کند. او می گوید از نبود خریدار برای قالین های دست داشتش بیشتر از یک ماه قبل دکانش را بسته است.
پیش از امین کووید 19 میگین مریضی کرونا بازار قالین نسبتا خوب بود. تاجرا می آمد امین مال به اصطلاح در کشورهای خارجی صادر می شد، خصوصا در پاکستان می رفت، ترکیه می رفت، همین طرف ها می رفت. ولی که همین وضعیت مریضی که همین کرونا در افغانستان آمده تاجران نمی آید، بلخصوص این بازار قالین بیخی ضعیف است. اگر در مارکت قالین پروشی اگر 300 باب دکان اگر باشد، در حدود 50 یا 60 دکان روزانه خلاص است.
قیمت یک قالین وطنی 6 متره پیش از کرونا بالغ بر 15,000 افغانی، اما حالا به 7,000 افغانی می رسد. معمولا از بازار انتخای قالین ها به پاکستان و کابل صادر می شود که بیشتر قالین های وطنی، دیسی، مشهدی، بلژیک، چوبی، ابریشمی و مرینوس در این ولسوالی ها تولید می شود. نصیر احمد عظیمی عامر اتاق تجارت و صنایع فاریاب است. او به رادیو آزادی می گوید که قبل از شیوع ویروس کرونا تولید قالین و گلیم در فاریاب ماهانه به 50,000 متر مربع می رسید، اما بعد از شیوع کرونا 80% آن از کار افتاده. وای می گوید اگر به جای قالین های ماشینی و فرش در سراسر کشور قالین وطنی خریده شود، در آن صورت بازار قالین گرم شده، فروشندگان نیز متضرر نخواهد شد. اما برخی قالین فروشان مثل حاجی نبی میگوید که اگر چنین حرف های عملی نشود، شاید دنبال کار دیگری بروند. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
شیوع ویروس کرونا در افغانستان بالای کاربار شما شنونده های رادیو آزادی تا چی حد تاثیر گذاشته؟ به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سی متان پیام بفرستید، مان را در لابلای برنامه های خود نشر خواهیم کرد.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human rights. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
سومین آتش بس که در ظرف 4 هفته میان آذربایجان و ارمنستان برقرار شد هم تاب نیاورد و فرو پاشید. نزاع این دو جمهوریت اتحاد شوروی سابق بر سر منطقه ناگورنو قره‌باغ از چندین دهه ادامه دارد. روسیه هفته پیش گفت که در جنگ جاری میان دو کشور که از 5 هفته ادامه دارد، تخمیناً بیش از 5,000 نفر کشته شده. سلطان محمد سرور جزئیات می‌دهد.
جنگ میان نیروهای آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه ناگورنو قره‌باغ شدت گرفته و طرفین همدیگر را به تخطی از آتش بس سوم متهم می کنند. باکو و یریوان دیروز از تلفات ملکی در مناطق شهری گزارش دادند. وزارت دفاع آذربایجان گفت در اثر اصابت راکت‌ها بر شهر برده 21 فرد ملکی کشته و 70 تن دیگر جراحت برداشتند. این شهر در نزدیکی منطقه ناگورنو قره‌باغ در مناطق مرکزی آذربایجان واقعیت دارد. یک روز قبل هم از کشته شدن 4 غیر نظامی در این شهر خبر داده شده بود. اما ارمنستان میگوید این حملات از سوی نیروهای این کشور انجام نشده و آن را دروغ و اتهام بی اساس میخواند. وزارت دفاع ارمنستان به نوبه خود نیروهای آذربایجان را به هدف قرار دادن یک شفاخانه زایشگاه در استیپاناکرت، شهر مرکزی ناگورنو قره‌باغ متهم کرد. شوشان استیپانیان، سخنگوی این وزارت گفت اطلاعات درباره قربانیان این حمله دریافت شده است، اما وزارت دفاع آذربایجان این ادعا را رد کرد. باکو و یریوان از یک ماه به این سو که جنگ میان آنها آغاز شده، همدیگر را به هدف قرار دادن مناطق غیر نظامی متهم می کنند. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه با نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان و الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان جداگانه تلفنی صحبت کرد. وی هر دو رهبر را به مراعات آتش بس اخیر که به میانجیگری واشنگتن برقرار شد و حل دیپلماتیک نزاع ترغیب کرد. قبل از این در 4 هفته گذشته 2 آتش بس دیگر هم به میانجیگری مسکو برقرار و نقض شد. نزاع بر سر ناگورنو قره‌باغ که یک منطقه ارمنی نشین در داخل آذربایجان است، از چندین دهه ادامه دارد. بعد از اینکه نیروهای آذری در جنگ اوایل دهه 1990 از این منطقه جدای طلب خارج ساخته شدند، ارمنی‌های ناگورنو قره‌باغ امور خود را با کمک ارمنستان خود اداره می‌کنند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بی سیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواحد مدقق از قندار نوشته طالبان و حکومت باید صلح کنند، آنها باید اول آتش بس را برقرار کنند. محمد قاسم زواک از المند نوشته طالبان نیت صلح را ندارند و به خواست پاکستان افغانها را به قتل می رسانند. عبدالستار آخونزاده از ولسوالی بالامرغاب بادغیس نوشته شورش زندانی ها در هرات ممکن به علت بدرفتاری منصوبین زندان آغاز شده باشه. نقیب الله مشال نوشته روزمندم که یک سال سرتاسری در افغانستان برگزار شوه. و شاهد وزیری از پکتیکا نوشته با رسیدن زمستان قیمت چوب و گاز مایع در اینجا افزایش یافته. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما نظریات خودتان است که در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر میشه. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. نونیم صبح به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. شورش در زندان مرکزی هرات حداقل یک کشته و 19 زخمی بر جای گذاشت. این شورش شام دیروز آغاز و تا نیمه های دیشب ادامه یافت. بانوی اول افغانستان نسبت حقوق زنان به ارتباط صلح ابراز نگرانی کرده. رولا غنی در نشست مجوزی که از سوی شورای اتلانتیک برگزار شده بود گفت اگر در توافق صلح با طالبان بیشتر امتیاز داده شود، دستاوردهای زنان با خطر روبرو می شود. نشست وزرای خارجه هند و کشورهای آسیای میانه روی یک روند صلح به رهبری و مالکیت افغانها در افغانستان تاکید کردند. این نشست مجازی دیروز برگزار شد. جرمنی و فرانسه محدودیت‌ها را برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا اعلام کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفت قرنطینه سرتاسری برای دومین بار ضروری است. جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده مبارزات انتخاباتیش را به ویروس کرونا متمرکز ساخته و یک بار دیگر از رئیس جمهور دونالد ترامپ و رقیب انتخاباتیش از حزب جمهوری خواه برای مبارزه ناکافی علیه این عمیگیری انتقاد کرد. و ضمن مسابقات لیگ برتر کرکت هند قرار است امروز تیم چننای سوپر کینگ با تیم کلکتا نایت رایدرز روبرو شوند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. پیش از این که برنامه های هفته‌وار را بشنویم، گزارش جالب داریم در مورد این که پرستو بابر یکی از زنان تجارت پیشه در بلخ است. او گفته که توانسته برای ده‌ها بانو فرصت دستیابی به مشاغل کوچک تجارتی را مساعد بسازه. پرستو بابر خود نیز مسئول کارخانه کیک و کلچه پزی اورینت در شهر مزار شریف را به عهده داره و ده بانوی دیگره نیز در این کارخانه مصروف کار ساخته. جزئیات بیشتر مجیب حبیب زی از مزار شریف فرستاده.
من از این شروع کارم دختر خانمه بود، از اقتصاد، از حقوق.
پرستو بابر 26 سال دارد و یکی از معدود زنان تجارت پیشه در بلخ است. او مسئولیت کارخانه تولیدی کیک و کلچه اورینت در شهر مزار شریف را بر عهده دارد. بانو بابر میگوید که از رشته تعلیم و تربیت فارغ شده است، اما به دلیل نبود زمینه کار در بخش تخصصیش در سال 2015 به تولید کیک و کلچه خانگی رو آورد. پرستو میگوید که در ابتدا فعالیتش را با همکاری دیگر اعضای خانواده‌اش در منزل آغاز کرد، اما بعد از 2 سال با بیشتر شدن تقاضای بازار و گسترش فعالیتش او در مارکت رابعه بلخی کارخانه تولید کیک ساخت. وی میگوید علاوه بر تامین مخارج خانواده‌اش برای 10 بانوی دیگر نیز فرصت شغلی معیا کرده است.
دختر خانمایی که به همراهی من کار میکنن ماشاءالله درجه تحصیلیشان از مکه خیلی بالا هستن، اما متاسفانه بدبختانه بویم که به کشور که ما هستیم کاری که مناسب تحصیلیشان شما پیدا نتانستن یا جای مناسب برشان پیدا نشده یا فامیلا اجازه ندادن. من اینجا همراهی من کار میکنن.
پرستو بابر از فعالیتش در بخش تولید کیک و کلچه وطنی راضی است. او میگوید که توانسته است برای ده ها تن از اعضای خانواده کارمندانش منبع سالم عایداتی باشد، حس خوب دارد. پرستو بر رادیو آزادی گفت که تا حال برای بیش از 100 بانو در کنار تولید کیک و کلچه در بخش مدیریت تجارت های کوچک نیز زمینه آموزش را فراهم ساخته است. وی گفت خوش خوشحال است که میبیند شاگردانش با او در بازار تولید کیک رقابت تجارتی دارند.
من از شروع کارم دختر خانما بود، از اقتصاد از حقوق فارغ شده بودن، اونا در بخش کیک کلچپچی هیچ نمیفهمیدن. از شروع کارم که من خانمایی که یک تا گرفتم، دو تا گرفتم، سه چهار نفر کمرایم بودن، آموزش دادم و فامیلش سرگرمم کار هستن، هم برشان یگاید خوب هستن، مثل رقیب فعلا در کنارم استاد هستن، یعنی مده خوش میشم.
شیر احمد سپاهی زاده رئیس تجارت و صنایع بلخ میگوید که به طور مجموعی در این ولایت بیش از 100 بانو مسئولیت رهبری تجارت های خرد و بزرگ را بر عهده دارند. از این میان حدود 10 زن کارخانه های تولیدی کیک و کلچه را رهبری می کنند.
حتی خوشبختانه ما بستان بگویم که برخی یک بازار است، آن بازار را به برخی که اکثران توسط خانم ها مدیت رهبری می شه. شورای عالی محترم و ریاست محترم امور زنا و ریاست محترم اقتصاد به این داستا همیشه کمک کرده و ما هم برشان کمک میکنیم تا بتانیم که خانم ها هم بتانن و متکی به خود شوند و صاحب اقتصاد.